در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز پنج شنبه سوم خرداد ماه 1397 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ می‌شنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. در این برنامه مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش ها رو خواهید شنید درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز اجازه بدید مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش دیدار برنامه‌ریزی شده خود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را لغو کرد. قرار بود دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در 12 ماه ژوئن 22 خرداد ماه در سنگاپور دیدار کنند. کره شمالی چند روز پیش اعلام کرده بود که اقدام به خلع سلاح یک جانبه نخواهد کرد و ممکن است این دیدار برگزار نشود. رئیس جمهور آمریکا دلیل لغو این دیدار را خشم آشکار و دشمنی عیان در مواضع اخیر کره شمالی عنوان کرد. در همین حال کره شمالی امروز پنجشنبه به عنوان حسن نیت محل آزمایش‌های اتمی خود را در حضور خبرنگاران خارجی منهدم کرد. گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرهای ایران به رغم وعده مقام‌های دولتی برای تحقق بخشی از مطالبات صنفی آنان است. کامیونداران از روز سه‌شنبه در ده‌ها شهر ایران در اعتراض به گرانی لوازم یدکی و سوخت، کرایه پایین حمل بار، پرداخت نشدن کرایه حمل بار و نیز افزایش حق بیمه دست به اعتصاب زدند. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، کامیونداران روز پنجشنبه از جمله در شهرهای یأس، تبریز، شیروان، خرم‌آباد، کرمان، شیراز، قم، عراق و شهر کرد در اعتصاب بودند. اخبار مربوط به ادامه اعتصاب در روز پنجشنبه هنوز از سوی منابع رسمی تکذیب نشده است. با این همه وبسایت اعتماد آنلاین به سرایت اعتصاب به شهرهای دیگر اشاره کرده است. در همین حال معاون حمل و نقل سازمان راهداری کشور روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت افزایش قیمت کرایه کامیونداران بین 10% تا 20% از روز شنبه اعمال خواهد شد و مشکل قطع یارانه حق بیمه آنان نیز برطرف شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت این کشور و چین به رغم خروج آمریکا از برجام به توافق اتمی با ایران پایبند خواهند بود. به گزارش رویترز خانم مرکل این موضوع را در نشست رسانه‌ای مشترک با همتای چینی خود در پکن گفت. او برای سفری دو روزه به چین رفته است. به گزارش خبرگزاری آلمان خانم مرکل گفت برجام توافق کاملی نیست، اما راه‌های جایگزین حتی بیشتر از برجام غیر مطمئن هستند. او همچنین در مورد خروج برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران گفت ممکن است اعمال تحریم‌های آمریکا شماری از شرکت‌های اروپایی را از تجارت با ایران منصرف کند و این موضوع به سود کشورهای دیگر خواهد بود. پیشتر وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه در واشنگتن گفته بود که اروپا و آمریکا هنوز اختلاف نظر عمیقی بر سر اقدامات آینده پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دارند. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه گزارش هیئت تحقیق بین المللی در مورد دخالت روسیه در سرنگونی یک هواپیمای مسافربری MH17 مالزی در اوکراین را در سال 2014 میلادی رد کرد. این هیئت که ریاست آن بر عهده هلند است روز پنجشنبه گفته بود که این هواپیما توسط یک واحد موشکی روسیه مستقر در کورسک سرنگون شده بود. این هیئت نتیجه تحقیقات خود را در یک نشست مطبوعاتی در هلند اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که هیچ موشکی از مرز این کشور و اوکراین عبور نکرده است. در سقوط هواپیمای مسافربری مالزی در منطقه دونتسک اوکراین تمامی 298 سرنشین آن کشته شدند.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که خبرها رو با اون مرور کردیم. اما یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت ما رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی اما چه خواهیم شنید؟ مروری خواهیم کرد بر آخرین تلاش‌های کشورهای حامی برجام برای حفاظت از این توافق بین المللی با ایران. در یک میزگرد با حضور تحلیلگران مسائل ایران، شرایط رهبر جمهوری اسلامی برای ماندن در برجام را برخواهیم رسید. درباره پیامدهای اقتصادی اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف ایران با یک کارشناس اقتصاد گفتگو خواهیم کرد. درخواست اسرائیل از آمریکا برای به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان به عنوان بخشی از خاک اسرائیل موضوع گفتگوی بعدی این مجله خواهد بود. و در انتها برنامه هفتگی تابو را خواهید شنید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان صبح روز پنجشنبه در پکن با نخست وزیر چین دیدار و گفتگو کرد. مسئله توافق هسته‌ای ایران در کنار بحث تجارت آزاد یکی از محورهای اصلی گفتگوها بود. در این نشست چین و آلمان هر دو مشترکاً بر حفظ برجام و ادامه همکاری‌ها در رابطه با اجرایی کردن آن هم نظر بودند. جزئیات بیشتر در ارتباط با آخرین تحرکات دیپلماتیک برای حفظ برجام پس از خروج آمریکا را در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان صبح روز پنجشنبه با لی کچیانگ نخست وزیر چین دیدار کرد و از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. خانم مرکل که برای سفری دو روزه به چین رفته است، در کنفرانس خبری مشترکش با آقای لی میگوید توافق هسته‌ای با ایران عالی و همه چیز تمام نیست، اما گزینه‌های دیگر هم هیچ کدام روشن و علنی نیستند. در رابطه با برجام، آلمان خودش را ملزم به ماندن و اجرای کردن این توافق می‌داند. ما سالها در گفتگوهای سخت و پیچیده در مورد این توافق شرکت کردیم. این توافق عالی نیست، اما گزینه بهتر دیگری هم موجود نیست. در نتیجه باید اجرای کردن همین توافق را ادامه بدهیم.
ایران و چین در سال 2017 میلادی برابر با سال 1395-1396 شمسی 37 میلیارد دلار با یکدیگر تجارت داشتند. چین بزرگترین مشتری نفت و فرآورده‌های نفتی و گازی ایران است و در دوران تحریم‌های پیش از برجام نیز نیمی از نفت ایران را خریداری می‌کرد. چین از مهمترین متحدان اقتصادی ایران مقصد نخستین سفر آقای ظریف پس از خروج آمریکا از برجام بود. در این سفر یک مقام مسئول نفتی نیز وزیر خارجه ایران را همراهی می‌کرد و آنطور که رویترز گزارش داده بود قرار بود صحبت‌های نیز راجع به ادامه فروش نفت ایران به چین پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها مطرح شود. رویترز نوشته بود که چین ابراز امیدواری کرده است که خرید نفت ایران را ادامه دهد، اما در این باره تضمینی به ایران نداده است. اما از آن سو اروپا از مشتریان بزرگ نفتی ایران نیست، اما کمپانی‌های مختلفی هستند که پس از انعقاد برجام در ایران سرمایه گذاری کردند و حال سایه تحریم‌های آمریکا تجارت آنها با ایران را تهدید می‌کند. خانم مرکل درباره وضعیت کمپانی‌های اروپایی پس از اعمال تحریم‌ها چنین گفته است:
اگر ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی بیشتری متوجه ایران کند، برخی از کمپانی‌های اروپایی از ایران بیرون خواهند آمد و فضا را برای کشورهای دیگر از جمله چین مهیا خواهند کرد تا وارد بازار ایران شوند. این برای چین منفعت دارد و من نمی‌خواهم به جای چینی‌ها صحبت کنم، اما معتقدم که به نفع هر دو کشور است که در این توافق بمانند.
اتحادیه اروپا مترصد است تا با برنامه‌های جامع از کمپانی‌های طرف قرارداد ایران حمایت کند و آنها را در قبال تحریم‌های آمریکا مصون سازد. این تلاش‌های اروپا پس از خروج آمریکا از برجام آغاز شده است و یکی از خواسته‌های مهم جمهوری اسلامی ایران از اروپا نیز ادامه همین تلاش‌ها و ارائه تضمین هاست. در ماه‌های اخیر رویه اروپا و آمریکا در قبال برجام با هم تفاوت‌های اساسی پیدا کرده است و این مسئله در صحبت‌های روز چهارشنبه هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که به آمریکا سفر کرده نیز بازتاب داشته است. آمریکا از زمان انتخاب دونالد ترامپ تا به امروز که هدایت دستگاه دیپلماسیش را به دستان مایک پومپئو سپرده است، مسیر خود را در قبال برجام از اروپا جدا کرده است و به سوی یک برنامه راهبردی تازه دیگری می‌رود. برنامه راهبردی که مارک پومپئو آن را شامل شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران توصیف می‌کند.
آقای پومپئو روز چهارشنبه نیز و در کمیته روابط خارجه سنا مجدداً از برنامه خود در قبال ایران حمایت کرده و مدعی شده است که این برنامه از مردم ایران حمایت می‌کند. مقام‌های مسئول ایرانی از رئیس جمهوری تا وزیر خارجه به اظهارات آقای پومپئو و برنامه‌اش واکنش‌های مشابهی نشان داده و همگی آن را محکوم کردند. چین و روسیه این روزها میزبان دو رهبر مهم اروپایی و از طرفین برجام هستند. کشورهایی که با تمام اختلافها بر سر موضوعات مختلف نظیر سوریه بر سر برجام و حفظ آن متفق القول شدند. چین و روسیه به زودی میزبان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز خواهند بود. گذشته از این تحرکات دیپلماتیک، روز پنجشنبه همچنین اعلام شد که شهر وین پایتخت اتریش روز جمعه شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح مدیران سیاسی خواهد بود. مدیران سیاسی گروهی که روزگاری 5+1 نام داشت و این روزها به 4+1 نیز خوانده می شود. ایران متقاضی برگزاری این نشست بود است و قرار است در آن تبعات خروج آمریکا از برجام بررسی شود. آقای عراقچی معاون آقای ظریف در این نشست از جانب ایران حضور خواهد داشت.
سمیرا قرایی گزارش می داد. آیت الله علی خامنه ای شامگاه چهارشنبه برای باقی ماندن ایران در برجام بدون آمریکا برای اروپاییان شرطهایی گذاشت تا در صورت متعهد بودن آنان به این شروط ایران نیز در برجام بماند و در غیر این صورت جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را از سر خواهد گرفت. صدور قطعنامه علیه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، مطرح نشدن برنامه موشکی و اقدامات منطقه ایران در مذاکرات، تضمین تجارت با ایران از سوی بانک‌های اروپایی، تضمین فروش کامل نفت ایران، جبران بدعهدی گذشته و مقابله با تحریم‌های آمریکا، شش شرط آیت الله خامنه‌ای است. همکارم آرش حسنیا در میزگردی با حضور رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی ایران در بریتانیا و مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ایران در آلمان، درباره عملی بودن و اجرایی شدن این شروط پرسیده است.
در ظاهر کلام به نظر میرسه که جمهوری اسلامی نمیخواد از فشارهایی که آمریکا به اون وارد میکنه نشون بده که عقب نشینی کرده. میخواد بگه که ما هنوز مواضع خودمون رو نگه میداریم. هفت شرطی که شرط آخرش این است که اگر این شش شرط تأمین نشد ما چه کار خواهیم کرد، در حقیقت شرط هایی هستن که طابق النعل به نعل در پاسخ خواسته های آمریکا مطرح میشن. ولی باید از آقای خامنه‌ای پرسید این پیش شرط هایی که ایشون اعلام کرده بعضیاش اصلا فاقد درک عقلی یا امکان اجرای علمی مفهوم درستی هم نداره و بعضی از اونها کاملا مبهمه، ولی هیچ کدوم از اینها برآوردنی نیست. مثلا ایشون از اروپایی ها میخواد که قطعنامه علیه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب برسونن، ولی صدور قطعنامه به اختیار اتحادیه اروپا نیست، به اختیار وزیر خارجه آلمان نیست. یا میگن مطرح نشدن برنامه های موشکی و منطقه ایران توی مذاکرات، بنابراین تلویحا میگن که ما آماده مذاکره هستیم ولی کن موشک ها رو در مذاکرات قرار ندید، یا برای ما صندوق ضمانت تجارت درست بکنید، یا تضمین بکنید فروش کامل نفت ایران. مثلا قابل فهم نیست برام که مفهوم فروش کامل نفت ایران چی میتونه باشه. اینها شرط هایی است که عملا قابل تامین نیست، ولی در این حال آقای خامنه‌ای میگه که در جای دیگری از همین صحبتهایی کردن که اقتصاد کشور رو نمیشه از راه برجام اروپایی درست کرد. یعنی ما نیازمند حضور آمریکا هستیم. به نوعی ایشون نمیگه و به نوعی در رو برای مذاکرات آینده با آمریکا باز میگذاره. در حقیقت باید بگم که جمهوری اسلامی متاسفانه از دید حاکمیت جمهوری اسلامی فاقد هر نوع سیاست برای دور زدن تحریم ها، برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، برای فرار از جنگ و برای برگرداندن ثبات به داخل کشور.
آقای براتی، شما ارزیابیتون از این شروط هفتگانه آیت الله خامنه ای برای اروپایی ها برای ادامه برجام بدون آمریکا چگونه است؟
به نظر من شرطی نیستن، اعلان وضع موجود هستن. ایشون یک مسئله بسیار مهم رو اعلام میکنه که اصلا خواسته هم اروپایی آمریکاییشون دقیقا مرز خارجی ایران رو سوریه اعلام میکنه و میگه ما حاضر نیستیم از به اصطلاح مکانهایی که دفاع دوردست ما هستن بیرون بیان. سر مسئله موشک هم گفتن که حاضر به مذاکره نیستن. یعنی دو مسئله از چهار مسئله‌ای که امریکایی‌ها مطرح کردن کنار گذاشتن، ولی دو شرط دیگر که مربوط میشه به کنترل آژانس و همه مراکز مورد شک و تردید و یا ادامه ندادن غنی‌سازی فراتر بعد از پایان مهلت 10 ساله راجع به این صحبتی نمی کنن. ولی محتوای صحبت چون در جمع این است که زیاد امیدی ندارن که برجام به نتیجه برسه. خب این که میگن که از اروپایی‌ها تضمین فروش نفت میخوان، تضمین فروش نفت برای اینا فقط اروپاییان دارن رو این فکر میکنن. اروپایی بانکی داره به نام بانک سرمایه گذاری اروپا که در 160 کشور جهان اروپایی، آمریکایی لاتین، آسیا و آفریقا سرمایه گذاری های بعضن کلان هم میکنن در زمین های صنعتی، در زمین های حمل و نفت و مسائلی که برصورت برای توسعه هر کشوری لازمه سرمایه گذاری کردن. احتمالا میتونن از طریق این بانک اروپایی، بانک سرمایه گذاری اروپایی، جای بعضی از سرمایه گذاران کوچک و متوسط رو از این طریق بگیرن، به سرمایه گذاران پولی بدن که سرمایه اونها از بین نره. ولی در مورد فروش نفت یک امکان فقط هست، چون فروش به معاملات تجاری برای ایران با دلار قدغن شده، یک امکان هست که باید یه بانک جدیدی درست بکنن، یه بانک جدیدی که تمام معاملاتی که مورد نظر جمهوری اسلامی است از طریق این بانک انجام بگیره، از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپایی نمیشه. این بانک جدید رو هم به احتمالاً میخوان با شراکت چینی ها درست بکنن. دلیل هم آقای خامنه‌ای هم زیاد امیدی به این نداره که این کار به نتیجه برسه. در نهایت فکر بیرون آمدن از برجام به نظر من به تدریج شدت خواهد گرفت.
آقای تقی‌زاده، یکی از اتفاقاتی که بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام در جریان هست، به خصوص در رسانه‌ها، این هست که ناظرانی که این موضوع براشون اهمیت داره و دنبالش میکنن، به دنبال نشانه‌هایی هستن برای اینکه حدس بزنن که آینده برجام با اروپا به کجا خواهد رسید، اروپایی‌ها تا کجا پیش خواهند رفت، تا کجا ایستادگی خواهند کرد و آمریکایی‌ها چقدر جدی هستن برای اینکه فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها رو علیه ایران داشته باشن. برای همین مثلا پس از سخنرانی آقای پمپئو حدس‌هایی میزنند و حالا رسیدیم به صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای کرده. به باور شما چقدر سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در شامگاه گذشته میتونه نشانه‌هایی داشته باشه برای همین ارزیابی؟
تصور من این است که منطقی ترین حرفی که آقای خامنه‌ای در سخنان اخیرش مطرح کرده این است که تلویحاً بگه برجام اروپایی قابل نگهداری نیست و این رو در قالب این حرف میزنه که نمیشه اقتصاد کشور رو از راه برجام اروپایی درست کرد. در حقیقت ایشون اعتراف میکنه که برجام رو نمیشه نگه داشت. حالا باید ببینیم موضع اروپا در ارتباط با برجام چی است. طبیعتاً روی کاغذ اونها اعلام میکنن که ما از برجام حمایت میکنیم. وقتی وزیر خارجه آلمان به دیدار آقای پمپئو میره، در واشنگتن تاکید میکنه، دو بار تاکید میکنه که برجام رو ما میخوایم نگه داریم. ولی این رو جمهوری اسلامی هم میفهمه که نگه داشتن برجام فقط با حمایت زبانی و اعلام حمایت سیاسی اروپا امکان پذیر نیست. این رو آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی خیلی صریح گفته که ما نیازمند ضمانت‌های عملی هستیم. ولی اینجاست که مسئله به یک مشکل اساسی حل میخوره، برمیخوره و راه حلش پیدا نمیشه. درسته که اروپا حتی اگر واقعا خواستار حفظ توافق اتمی باشه، که من باورم این است که اونها میخوان این توافق رو نگه دارن، ولی آیا باید دید که اروپایی ها آماده رفتن به استقبال جنگ اقتصادی با آمریکا هم هستن؟ برای اینکه تنها راه مقابله با آمریکا قرار گرفتن در کنار جمهوری اسلامی جنگ اقتصادی مالی با آمریکاست. این جنگ هرگز اتفاق نخواهد افتاد. به نظر من برجام در وضعیت کنونی قابل حفظ کردن نیست. برجام تمام شده. اروپایی ها به این قضیه واقف هستند.
آقای براتی، همین پرسش رو از شما دارم که با توجه به نشانه شناسی ها از سخنرانی آیت الله خامنه ای، چقدر شما فکر میکنید که گره گشایی شده نسبت به آینده برجام، یا چقدر این گره سفت‌تر شد؟
گره سفت‌تر نشده. ایشون درها رو در حقیقت باز گذاشتن. اما در رابطه با سوال شما در رابطه اروپا، من باید بگم که مشکل اروپایی ها با آقای ترامپ و آمریکا الان فقط مسئله برجام نیست، که اروپایی ها الان این مشکل رو دارن که هم پیمانشون در پیمان اتلانتیک شمالی بدون صلاح دید با اروپایی‌ها یک گام امنیتی خیلی بزرگ برداشته، از یک پیمانی بیرون آمده که در جنبه‌های امنیتی هم برای اروپا داره، و چون فکر می‌کنن ممکن این مسئله در آینده هم تکرار بشه، میخوان مقاومتی از خودشون در این مورد نشون میدن، در این مورد مشخص، ولی در این که در نهایت اروپایی ها اگر قرار به تصمیم گیری باشه در نهایت تصمیم رو به نفع اقتصاد خودشون خواهند گرفت.
بررسی شروط اعلام شده از سوی آیت الله خامنه ای برای ماندن جمهوری اسلامی در توافق برجام در گفتگوی آرش حسنیا با رضا تقی‌زاده و مهران براتی بود که شنیدید، و ما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
آقای سید علی خامنه ای، دو راه برای بقای حکومت دیکتاتوریتان باقی نمانده. یک، یا جام زهر را می نوشید و دست از موشکهایتان بر می دارید. دو، یا به ملت ایران می پیوندید و به سر عقل می آیید و امتیازات لازم را به ما ملت واگذار می کنید. بدانید جز این دو راه هیچ راه فراری برایتان باقی نمانده. انتخاب با شماست که تصمیم بگیرید.
سیجره خامنه ای، تو با این هفت ماده ای تمام راحل ها را بستی. این سیاست آخوندی را از خمینی به ارث بردی. آخر مثل خمینی جام زهر را سر خواهی کشید. ما ایرانیان را 40 سال به بدبختی و فلاکت کشیدیم با این عملتون.
آقا اظهار نظر من، یک ایرانی، شهروند ایرانی، این پولایی که میره برای یمن، برای عراق، برای فرجام تو سرکلون بزنه، اینه بهتون دادن چه کار کردید؟ نه میخوام یه ایرانی هستم سوال کنید، یا حقیقت رفراندوم بذار بین شما را کی میخواد؟ جز بدبختی و فلاکت و شکنجه چی ما دیدیم توی 42 سال؟
میخواستم عرض کنم به تمام دنیا، خصوصا به دولت مردان آمریکا، آیا به جای این همه جنگ افزار، به جای این همه گلوله و تانک و هواپیمای جنگی، اگر خرج رفاه مردم بشن این پولها، اگر خرج مدارس بشن، بهتر نیست؟
تنها راه باقی مونده برای مردم ایران همین راهی هستش که آقای ترامپ تصمیم کرده و با توجه به مسئله ایران در جهان منزوی میشه و همطور که فشار بیارن، همطور مرتب فشار بیارن، مجبور میشن که به آزادی های مدنی و خواسته های ملت ایران تن در بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در روزهای گذشته بخشی از کامیونداران در شهرهای مختلف ایران نسبت به کم بودن نرخ کرایه ها و مسائل مختلف صنفی خود دست به اعتراض و اعتصاب زدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است هرچند بین 15-20% به مبلغ کرایه آنها اضافه شده، اما معضل این صنف سوء استفاده واسطه است که نیمی از درآمد کامیونداران را به جیب می زنند. پایان نقل قول. وعید پروستاد درباره تبعات اقتصادی اعتصاب کامیونداران در ایران با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، گفتگویی انجام داده و در ابتدا از او درباره ریشه این اعتصاب پرسیده است. احمد علوی:
ریشه اقتصادی این اعتصاب ها اینه که به هر حال کامیونداران اعتراض دارن به کرایه هایی که در طی سال های گذشته تعیین شده برای خدمات حمل و نقلی که اونها ارائه میکنن، و این به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده. همزمان با این داستان باید گفت که با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر، طبیعی است که قیمت کالاها و خدماتی که کامیونداران از بازار میخرن به شدت بالا رفته و این افزون شده بر تورم. بنابراین مسئله تورم سالیانه سالهای گذشته و کاهش شدید نرخ ریال در مقابل ارزها باعث شده که تعادل بودجه این کامیونداران از بین رفته و این کامیونداران برای بقای خودشون میباید یا کرایه ها رو افزایش بدن یا اینکه ورشکستگی یا توقف فعالیت هاشون رو بپذیرن، که الان به هر حال این صدای اعتراضی بوده که در گذشته هم کم یا بیش بوده، اما خب حاکمیت تلاش کرده به شکل فرزند مذاکره های کوچیک این بر اون بر در سطح خرد حل بکنه.
آقای علوی، حالا سوال به وجود میاد که پیامد اعتصاب کامیونداران برای خود کشور چه خواهد بود؟
خب این اعتصابات در شرایط فعلی بیشتر جنبه نمادین داره تا اینکه به شکل واقعی تأثیر بگذاره بر اقتصاد. اگر تداوم پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، طبیعیه که تأثیر میگذاره بر کل اقتصاد، برای اینکه کل اقتصاد ایران وابسته است به خدماتی که کامیونداران عرضه میکنن در بخش حمل و نقل جاده‌ای و میتونه اقتصاد رو تهدید بکنه به توقف. اما خب در صورت اینکه تداوم پیدا نکنه، ممکنه حاکمیت مجبور به مذاکره بشه که گویا الان تعهدات قولهایی دادن، ولی نباید تردید کرد که این قولها و تعهدات با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود تحققش، برای اینکه حاکمیت اون منابع لازم رو در اختیار نداره. یا باید کل خدمات و کالاها شناور بشه یا اینکه دولت باید منابع اختصاص بده برای حل مشکلات اینها. در هر دوی این راه حل‌ها ما به حساب آینده روشنی نمی‌بینیم، مشکل باقی خواهد ماند.
اشاره داشتید اما می‌خوام به طور مشخص‌تر بدونم، آیا دولت میتونه در کوتاه مدت مشکل کامیونداران رو در ایران حل بکنه یا نه؟
خب دولت یا باید بپذیره این که نرخ کرایه خدمات کامیونداران به شکل شناور باشه، در این صورت اون دستاورد مهم یا شاید بشه گفت تنها دستاورد اقتصادی دولت زیر سوال میره. چرا؟ برای اینکه خب برای با شناور شدن نرخ کرایه ها این گرانی سرایت میکنه به سایر بخش های اقتصاد و نرخ تورم عمومی رو بالا میبره و دولت نمیخواد این اقدام این اتفاق بیفته. اما در مقابل یا دولت میبایست راه حل دیگه ای رو انتخاب بکنه، یعنی اینکه فرضاً لوازم یدکی یا ملزومات کامیونداران رو به قیمت دولتی خودش در اختیار اونها بذاره. خب البته این هم شدنی نیست با توجه به کسر بودجه دولت، با توجه به اینکه دولت اساسا در اون صورت میباید دولتی بکنه این بخش ها رو، یا اینکه به نوعی سیطره دولت بر این بخش هم در واقع اعمال بشه. هر دوی این دو راه حل الان با مشکل جدی روبروست و اینم به این دلیل که خب اقتصاد ایران نه یک اقتصاد کاملا دولتی نه کاملا خصوصیه و این از تبعات مشکلات ساختاریه که به هر حال کامیونداران میبایست کالا را به شکل به کالاها و خدمات رو به قیمت بازار بخرن، اما نرخ ها به قیمت دولتی یا به اصطلاح به حساب صنفشون تعیین میشه و این دارای ناسازگاری درونیه و نمیتونه در بلند مدت ادامه پیدا بکنه. کما اینکه الان هم صدای اعتراض کامیوندارها بلند شده به خاطر این ناسازگاری میان این دو متغیر اقتصادی.
گفتگوی وحید پوراستاد بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد. اما در ادامه این مجله شامگاهی مروری کوتاه کنیم بر سرخط خبرها ایران و جهان. در پی اعتصاب کامیونداران در ده ها شهر ایران، رئیس اتحادیه حمل و نقل بار از افزایش 20% کرایه حمل بار و همچنین حل مشکل بیمه کامیونداران خبر داد. برخی گزارش‌ها که از ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرهای ایران است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید این کشور و چین به رغم خروج آمریکا از برجام به توافق اتمی با ایران پایبند خواهند ماند. وزیر خارجه آلمان بعد از دیدار با دو مقام ارشد آمریکایی گفت که اروپا و ایالات متحده هنوز اختلاف نظر عمیقی بر سر اقدامات آینده خود پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دارند. هیئت تحقیق بین المللی به رهبری هلند اعلام کرد که موشک باک که موجب سقوط هواپیمای مسافربری MH17 مالزی در اوکراین در سال 2014 میلادی شد، از یک واحد موشکی روسیه پرتاب شده بود. روسیه دخالت در سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزیایی در اوکراین را رد کرد. گروهی از کارگران راه آهن مشهد، سرخس، خوشاب و نیشابور روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی تجمع کردند. به گفته وزیر اطلاعات اسرائیل، ایالات متحده ممکن است به زودی حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل کات در مصاحبه با آن خبرگزاری تصدیق حاکمیت 51 ساله اسرائیل بر جولان را پیشنهادی خواند که اینک در رأس دستور کار گفتگوهای دیپلماتیک دو جانبه با ایالات متحده قرار دارد. مکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک در اسرائیل میپرسد دولت اسرائیل این موضوع را چقدر جدی میداند. مهیر جاودانفر در تل آویو.
برای اسرائیل بسیار مهم هستش که آمریکا تپه‌های جولان رو به رسمیت بشناسه، چون به نظر من اسرائیل هیچ وقت تپه‌های جولان رو به سوریه پس نخواهد داد. کسایی که قبلا خواستار پس دادن این مناطق اشغالی هستن، از سوریه تصرف شدن در جنگ 67، قبلا میگفتن که ما بایستی این تپه‌ها رو برگردونیم به سوریه تا صلح داشته باشیم، و منم واقعا حامی دیدگاه بودم. و کسایی که مخالف بودن گفتن نه، به سوریه نمیشه اعتماد کرد و شاید از این تپه‌ها استفاده بشه برای تهدید به اسرائیل. و الان بعد از یک جنگ 7 ساله که ما میبینیم در سوریه که این همه کشته شدن و دولت سوریه دریغ نمیکنه که بمب شیمیایی علیه شهروندان خودش استفاده کنه، به نظر من تعداد کسانی که در اسرائیل که حاضر هستن این مناطق بسیار مهم سوق الجیشی رو پس بدن به سوریه در آینده بسیار کم هستن. پس بنابراین به رسمیت شناختن این مناطق به عنوان مناطقی که به اسرائیل تعلق دارن برای اسرائیل، برای هر دولت اسرائیلی بسیار مهم تلقی میشه.
میکنید دولت آمریکا آقای جاودانفر چه پاسخی خواهد داشت؟
احتمالش وجود داره که آمریکا در حال مطرح کردن این مسئله هستش. ببینید الان در اسرائیل خیلی نگرانی وجود داره که آمریکا بعد از شکست داعش شاید نیروهاش رو از سوریه بکشه بیرون، و این میتونه مسئله رو برای اسرائیل پیچیده تر بکنه و چالش ها رو افزایش بده برای اسرائیل در سوریه. و احتمالش، البته بسی تاکید بکنم، احتمالش وجود داره که به رسمیت شناختن تپه های جولان به عنوان قلمرو اسرائیل شاید میشه به عنوان یک خسارت از دولت آمریکا تلقی کرد برای بیرون کشیدن نیروهاش از سوریه.
شما به عنوان یک کارشناس روابط بین الملل و مطالعات راهبردی، واکنش ها به این موضوع رو در عرصه بین الملل چگونه میبینین؟
فعلا واکنش های زیادی ندیدیم، ولی به نظر من واکنش هاش انقدر جدی نخواهد بود، چون الان اکثر کشورهای مثلا کشورهای عربی، مصر، عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس الان دیدگاهشون خیلی به اسرائیل نزدیکتر هست. شبران دومان چالش های خودشون رو دارن، و الان دولت سوریه انقدر منزوی هستش که به نظر من اگر آقای ترامپ واقعا این تصمیم رو بگیره به اندازه کافی قدرت نخواهد داشت.
ولی خود همین موضوع آقای جاودانفر، آیا فکر نمی‌کنین که به همین مناسباتی که اکنون اسرائیل با دول عربی داشته لطمه بزنه، یعنی همین که الحاق بلندی‌های گولان رو که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نمیشه، این رو اسرائیل پیشنهاد داده به آمریکا و آمریکا هم هنوز واکنشی البته نداشته، پاسخی نداشته، ولی اصلا طرح همچین موضوعی که همواره کشورهای عربی به ویژه در پی اون بودن که بلندی‌های جولان برگرده به سوریه، آیا خود همین مسئله که اکنون طرح شده مناسبات اسرائیل و ممالک عربی رو خدشه‌دار نمی‌کنه؟
فکر نکنم، چون انقدر کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان ها متمرکز هستن روی مسئله ایران که برای اونها تپه های جولان به اندازه کافی مهم نیستش که بخوان روابط خودشون رو با اسرائیل خدشه دار کنن.
پس طرح همچین موضوعی در یه همچین مقطعی در واقع یک مسئله امنیتی اسرائیل اون رو تلقی میکنه، چون بلندی های جولان رو به عنوان یه منطقه حائل برای خودش میدونه.
بله کاملا این دیدگاه در اسرائیل هستش که به خاطر مسائل امنیتی، البته مسائل دیگر هم هستش، مسائل منطقه به عنوان منطقه کشاورزی و توریستی بسیار مهم هستش، ولی مهمتر از همه مسائل امنیتی هستش. و یکی از دلایلی که الان دولت اسرائیل میشه گفتش که این اعتماد به نفس داره که این مسئله رو انجام بده، که مسئله رو مطرح بکنه با آمریکا، این هستش که دولت سوریه و همپیمانانش که ایران هستش واقعا در جامعه بین‌المللی بسیار منزوی هستن، و من فکر نکنم که آقای پوتین واکنش شدیدی نشون بده اگه در آینده این طرح واقعا محقق بشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با مهیر جاودانفر در تل آویو. و میرسیم به پایان بخش این مجله شامگاهی. برنامه هفتگی تبو رو خواهید شنید با اجرای همکارم فهیمه خضرهیدری. سپاسگزارم از اینکه با من مرتضی قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید در ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران. آرزوی بعد از ظهری خوش و شادمان رو برای همه شما دارم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ذبح اسلامی، روشی برای آماده سازی گوشت حیوانات برای خوراک که دین اسلام آن را تنها روش صحیح می دارد. کسی که ذبح را انجام می دهد باید مسلمان باشد و عمل ذبح باید رو به قبله انجام شود و شرایط دیگر که عمدتاً ربط مستقیمی به بهداشت و سلامت ندارند. از طرفی مدافعان حقوق حیوانات ذبح اسلامی را روشی رنجبار برای استفاده از گوشت حیوانات می دانند. گروهی از مسلمانان بر اساس آموزه‌های اسلام محصولات غیر ذبح اسلامی را به دلیل وجود خون در گوشت و روش کشتار مدرن ناسالم می دانند. آیا این باور از نظر پزشکی درست است؟ یا بخشی است از چرخه عظیم تجارت چند میلیارد دلاری حلال در جهان؟ در این برنامه از تابو دکتر اکبر کرمی، پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا، و حجت الاسلام محمد حسین تبرسی، امام جمعه در کانتیکت آمریکا، مهمان من فهیم خضر حیدری هستند. سلام، به تابوی این هفته خوش آمدید. برنامه این هفته رو با آقای تبرسی شروع می‌کنم. آقای تبرسی، در مورد ذبح اسلامی و اینکه این نوع از ذبح چه اهمیتی داره در دین اسلام و چرا بر روی اون تاکید فراوان شده، مشتاق هستم که شما بحث رو آغاز بکنین تا ما به جزئیات موضوع بپردازیم.
عرض کنم خدمتتون که به صورت کلی کلمه‌ای رو که در قرآن به آن اشاره شده است این است که خداوند هر چیزی که برای شما نیکو و گوارا و پاک هست حلال کرده است و هر آنچه را که جزء پلیدی ها هست برای شما حرام کرده است. مردار، خون، گوشت خوک یا حیوانی که به گناه سربریدن نام غیر خدا بر آن برده شده است و همچنین حیواناتی که توسط خفه شدن از بین می روند، به ضرب شاخ میمیرند و هر آنچه را که برای بتان سربریده شده است جزء پلیدی ها حساب شده و نمیتوان آنها را مصرف کرد. هر حیوانی که قابل خوردن هست بایستی که اسم خدا بر آن گفته شود و این مسئله بسیار اهمیت داره برای اینکه حیوان حلال بشود. اونگاه از لحاظ فقهی شرایطی رو طبق آیات قرآن و احادیثی که از ناحیه ائمه یا امامان وارد شده است بیان کردم. به اینکه اولا کسی که ذبح میکند بایستی مسلمان باشد و دوم اینکه میبایستی حیوان متوجه قبله باشد و اسم خدا بر آن جاری شود قبل از ذبح و همچنین از کاردی که از آهن تشکیل شده است استفاده شود و میبایستی همچنان مقداری از خون که در اصطلاح فقهی خروج خون متعارف هست از حیوان خون خارج شود و نتیجه آن این می شود که خون باقی مانده در حیوان پاک حساب می شود و همچنین بعد از بریدن 4 رگ و خون به صورت جهش خارج می شود و حرکتی نیز بعد از این ضربه در حیوان ایجاد می شود، آنگاه طبق این شرایط حیوان حلال می شود و گوشت آن قابل مصرف استش.
آقای تبرسی، حالا ما قبل از اینکه به مهمان دیگه برنامه آقای کرمی بریم و من نکات رو با ایشون مطرح بکنم، از شما میپرسم، تاکید کردین بر پلیدی و اینکه به هر حال در قرآن گفته شده که آنچه که خوراک پلید یا ناگوار برای شما هست رو ما حرام اعلام میکنیم. پلیدی یا ناگواری مثلا گوشت حیوانی که به هر حال آماده میشه برای خوراک انسان، ایده ممکن بپرسن چه ارتباطی داره با مذهب کسی که داره اون رو آماده میکنه، یا چه ارتباطی داره با اینکه نام مثلا خداوند آنچنان که در اسلام آمده جاری بشه بر زبان.
بله، عرضم به حضورتون که در قرآن نسبت به مسئله خوراکی ها و نوشیدنی ها توجه خاصی مبذول شده. مسئله غذا و مسئله نوشیدنی مسئله فیزیکی و مادی حساب نمیشه، همچنین مرتبط هست با مسائل روحانی و معنویت. برای همین هست که در قرآن یکی از دعاهای حضرت ابراهیم پیامبر این هست که برای اینکه شکرگزاری خودش رو نسبت به پروردگار بیان بکنه و همچنین برای اینکه حاجت خود و نیاز خود را به صورت مستبر به خداوند بیان بکند، میگوید که اوست که مرا نوشیدنی میدهد و مرا غذا میدهد. و این مسئله نشان میدهد که مسئله غذا جزء مسائل دینی هست و یک ارتباط تنگاتنگی بین غذا و مسئله توحید وجود داره.
بسیار خوب آقای تبرسی، اجازه بدید که ما به آقای دکتر کرمی بپیوندیم. آقای کرمی، صحبت آقای تبرسی رو شنیدید، تاکید داشتن که بین قضا و حتی امری مثل توحید ارتباط وجود داره. این پلیدی که ازش صحبت میشه در دین اسلام و آقای تبرسی هم بهش اشاره کردن، به لحاظ علم پزشکی چه توضیحی میشه در موردش داد؟ آیا گوشتی که ذبح اسلامی نشده، مسلمان اون رو ذبح نکرده، یا نام خداوند در حقیقت الله اسلام بر اون جاری نشده در هنگام گوشتی است که از نظر پزشکی میشه ایرادی به اون وارد کرد؟
فکر میکنم برای اینکه در واقع محل نزاع روشن بشه، من بذارید یه مقدمه‌ای در مورد این مسئله مطرح کنم تا مشخص بشه که من کجا ایستادم و چرا این گونه داوری میکنم. اونچه به نام ذبح اسلامی شناخته میشه، داوری بر سرش در واقع به یه مسئله بزرگتری برمیگرده که عنوان کلیش هست نزاع سنت و مدرنیته. وقتی از ذبح اسلامی صحبت میکنیم، به نظر من میرسه که مسلمانان بسیاری هستن در سراسر جهان که به ویژه اونهایی که در کشورهای توسعه یافته تر زندگی میکنن خیلی به این مسائل اهمیت نمیدن و به راحتی با جهان جدید و دریافتها و دستاوردهای اون کنار اومدن. از جمله مثلا فرض کنید که با تولید انبوه گوشت و اینجور چیزا به روشهایی که حالا بعدن میگن غیر اسلامی، بیشتر از اون که جنبه الهیاتی و اسلامی داشته باشه بیشتر جنبه تاریخی و سنتی، یه نوع به نظر من توسعه نایافتگیه که پشت این مفاهیم در واقع پنهان میشه. روشن‌تر بخوام بگم، تو جهان مدرن حقوق حیوانات، حقوق بشر و حقوق طبیعت مسائل مهمیه که در جهان جدید مورد توجه انسان‌ها قرار گرفته. در نتیجه همه ادیان و همه باورهای سنتی تو هر زمینه‌ای که با حقوق بشر و حقوق حیوانات و حقوق طبیعت دوچار مشکل و تعارض هستن باید خودشون اصلاح کنن و یه تعریف تازهی و یه شکل بازسازی شده از خودشون ارائه بدن. حالا با این مقدمه بذارید من پاسخ شما رو بدم. من به عنوان پزشک و استاد دانشگاه که خب به هر حال با خون و گوشت و پوست و این مفاهیم آشنا هستم و یک جامعه مسلمان در واقع بزرگ شدم، زاده شدم و بالینه شدم و با دریافت‌های دینی هم کاملا آشنا هستم، هیچ تفاوتی به لحاظ فیزیولوژیک، به لحاظ نمیدونم بهداشت و نمیدونم غذا و اینجور حرفا بین یک ذبح اسلامی و یا اون چیزی که ذبح غیر اسلامی شناخته میشه نمیبینم. چیزی که قابل دفاع بشه، چیزی که بشه واقعا مشخص کرد که این به لحاظ کیفیت بهداشتی، کیفیت نوع غذا متفاوته، چنین چیزی نیست. به لحاظ روانی آدم ها اگر باورهای خاصی داشته باشن، خب به تبع تحت تاثیر اون باورها میتونن از خوردن چیزایی که نمیپسندن آسیب ببینن و مشکل براشون بشه.
آقای دکتر، حالا در یه مقدار بخوایم دقیق تر بشیم، آقای تبرسی اشاره کردن به خروج میزان متعارفی خون از بدن حیوان که اون رو برای خوردن آماده میکنه و اون رو از اون حالت پلیدی که در دین اسلام در غیر این صورت بهش اشاره میشه خارج میکنه. آیا میزان مشخصی از خون هست که اگر از گوشت خارج بشه اون وقت گوشت قابل خوردن میشه و سلامت میشه و اگر نشه اون گوشت ناسالمه؟
فکر نمیکنم اینجوری باشه، به خاطر اینکه وقتی حیوانی در واقع ذبح میشه، کشته میشه، چه به روش مثلا اسلامی کشته بشه با اون توصیفی که جامعه تبعیضی فرمودن، چه به روش در واقع میشه گفت که حالا نمیخوام بگم انسانی تر ولی کم خشونت تر، اون چیزی که در مثلا فرض کنید که مجامع توسعه یافته ما میبینیم حیوانات بیهوش میشن و بعد سرشون بریده میشه، خونی که ازشون خارج میشه تقریبا شبیه همه و حتی فکر میکنم یه چیز صنعتی خون بیشتری خارج میشه به خاطر اینکه گاهن کل گردن قطع میشه و نخاع و رگهایی که در واقع در ستون فقرات هم هست قطع میشه، بنابراین خون بیشتری خارج میشه. و حال چه خون بیشتری خارج بشه چه نشه، که این یک بحثیه که من تا حالا گزارش علمی مشخصی در مورد این ندیدم. فکر نمی‌کنم که اهمیتی داشته باشه در کیفیت گوشتی که ما مصرف می‌کنیم، چون خون هم مثل بافتای دیگه بدن حیوانات در واقع یک منبع غذایی، نه کیفیت بهتری از بقیه مواد غذایی بافتای دیگه بدن جانوران داره نه بدتر. مسئله به نظر من مسئله دیگه ایه، یعنی ما به عنوان انسان‌ها باید یک بار رابطه خودمون رو با خشونتی که به حیوانات در واقع جاری میکنیم و ساری میکنیم مشخص بکنیم و بعد تصمیم بگیریم که میخوایم با اونها چیکار بکنیم. تا اونجا که من میفهمم در اساس کشتار حیوانات روش قابل دفاعی نیست و خیلی خشونت آمیزه و اگه گروهی از انسان ها تصمیم گرفتن گوش مصرف بکنن باید داوری بکنن که کشتن حیوانات به چه روشی خشونت و درد کمتری رو اونها تحمیل میکنه. ذبح اسلامی قابل دفاع نیست به خاطر اینکه خشونتی که بر حیوانات اعمال میشه دردآور و بسیار اندوهباره و فکر میکنم که مسلمانان باید و میتونن به راحتی با این قضیه کنار بیان و در واقع ذبح آسان‌تری رو پیش رو قرار بدن.
اجازه بدیم با همین نکته که شما مطرح کردیم برگردیم با آقای تبرسی. آقای تبرسی، آیا ذبح اسلامی باعث رنج بیشتر حیواناتی میشه که آماده میشن برای مصرف انسان‌ها، یا اینکه اتفاقا گروهی هم برعکس میگن که این ذبح است که شاید حیوان در اون ممکنه که رنج کمتری بکشه؟
بعضی ها مدعی هستن که طریقه ذبح اسلامی زجرآور و خشونت آمیز هستش. این موضوع سابجکتیو هست. از اون طرف مقابل هم میگه که روشی که به صورت غیر اسلامی و در کشورهای اروپایی و آمریکایی معمول هست که از استان استفاده میکنن، از برق استفاده میکنن برای بی‌حس کردن حیوانات، این سبب میشه موجب درد بسیار زیادی رو برای حیوانات، به خاطر اینکه از لحاظ اسلامی. یک شرط دیگه هم که در ذبح ذکر شده هم در یهودیت و هم در اسلام اینه که نمیبایستی سر قطع بشه و بایستی که اون نخاع که وصل میکنه سر رو به بدن باشه با ذبح کردن و نبایستی قطع بشه. و بعضی ها اصلا در یهودیت دیگه اگر این کار بکنن اصلا دیگه حیوان کشر حساب نمیشه، و در اسلام با اینکه این عمل حرام هست ولی که حیوان غیر قابل مصرف نیست و هنوز حلال حساب میشه. و علتش هم اینه که میگن که اتفاقا یهودی ها میگن که ما وقتی که حیوان رو سر میبری با اون شرایطی که براش قرار دادن، این خودش یک بی‌حسی ایجاد میکنه برای مدت 70 ثانیه و این 70 ثانیه کافی هستش که عرضم بزرگتون که حیوان تا مسئله مرگ دردی رو حس نکنه. و این بال و پر زدن هایی هم که بعد از ذبح برای حیوان ایجاد میشه به سبب کمبود خون هست که موجب انبساط و انقباض بدن میشه، نه به سبب درد هست.
خب حالا این میتونه موضوع مناقشه برانگیزی باشه آقای تبرسی، اما نکته دیگه که شاید بد نباشه اینجا مطرح بکنیم، زندگی خیلی از مسلمان ها هست در کشورهای غیر اسلامی که خب اینها با مشکل تأمین گوشت حلال روبرو هستن، هم گرانتر هست هم همه جا یافت نمیشه و اگر بخوان که مقید باشن به اصول دینی که اون رو پذیرفتند، در حقیقت میشه پرسید که چرا باید دین چنین محدودیتی در زندگی روزمره باورمندان به خودش تولید بکنه. مثلا به حال در دین اسلام گفته شده که از ذبایح غیر موحدین بهتره که پرهیز بشه. این رو ممکنه توضیح بدین؟ به هر حال اشخاصی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنند در این میان تکلیفشون چیست؟
اگر منظورتون از ذبایح غیر موحدین یهودی ها و مسیحی هاست که نه، از لحاظ برادران اهل سنت ذبایح اهل کتاب یعنی حیوانی که توسط مسیحی یا یهودی ذبح میشه طبق نظر اونها و بر اساس آیه‌ای که از قرآن استفاده میکنن که غذای اهل کتاب برای شما حلال هست، اونها بر این فکر هستن عده زیادیشون که ذبایحی و کشته شدن حیوان توسط اهل کتاب موجب حلال بودن حیوان خواهد بود. اما اینکه این ممکنه که مشکلاتی رو ایجاد بکنه برای مسلمان هایی که دسترسی ندارند به گوشت حلال در کشورهای اروپایی و آمریکایی، ظاهرا این مسئله در قدیم خیلی محل ابتلا بوده، ولی الان اگر شما در این کشورها ملاحظه بکنید مسئله گوشت حلال خیلی رواج پیدا کرده و بسیاری از سوپرمارکت های غیر اسلامی هم در یک قسمتی از سوپرمارکت گوشت حلال سرو میکنن و عرضم به حضورتون که الان گوشت حلال یک تجارتی در حدود 20 میلیارد دلار فقط در خود آمریکا هست و همچنین کوشر میت عرضم به حضورتون که در حدود 20 میلیارد دلار تجارت داره در کشورهای اروپایی و آمریکایی و این سبب میشه که سوال بشه که مثلا جمعیت یهودی ها در آمریکا فقط 2% هست، اما چطور میشه که 40% فراورده های گوشتی و کوشر یهودی بسته‌بندی شده 40% در بازارهای آمریکا عرضه میشه؟ این دلیلش این هستش که بسیاری از غیر یهودی ها سعی میکنن که از گوشت کوشر استفاده کنن یا از گوشت حلال استفاده بکنن. علتش هم اینه که طبق یک گزارشی بسیاری از مردم بر این باور هستن، اونهایی که یهودی یا مسلمان نیستن، که گوشت کوشر یا گوشت حلال از کیفیت بالایی برخوردار هست و تقریبا 2/3 مردم اینگونه فکر میکنن، اونهایی که گوشت کوشر یا گوشت حلال رو مصرف میکنن و نصف افرادی که گوشت کوشر یا گوشت حلال رو مصرف میکنن فکر میکنن که این نوع گوشت ها سلامتی بیشتری داره و در حدود 1/3 از اینها فکر میکنن که گوشت کوشر یا حلال خطر کمتری رو داره و فقط 15% هستن که به خاطر مسائل دینی گوشت کوشر یا گوشت حلال استفاده میکنن و این نشون میده که باور عمومی بر این هستش که این نوع گوشت ها از لحاظ سلامتی بهتر هستش.
من که فکر نمی کنم چنین ادعاهایی اعتبار چندانی داشته باشه. البته بحث آماریش یه بحث دیگه ای، اگه من آمار رو ببینم وقت باید بررسی بکنیم که چرا این مردم اینجوری فکر میکنن، ولی تا اونجایی که به مباحث پزشکی و در واقع بافشناسی و اینجور چیزا برمیگرده فکر میکنم که گوشت بالا ضد اسلامی و غیر اسلامی هیچ تفاوتی با هم دیگه نمیتونه داشته باشه و وقتی به بحث سلامت برمیگردیم بیشتر مسئله نظارت بر کشتار این حیوانات مطرح هستش و رعایت اصول پزشکی و استانداردهای مثلا فرض کنیم که دامپزشکی و کشتن حیوانات. اگر به این نقطه فوکوس کنیم موقع اتفاقا مثلا یه جایی مثل امریکا، من وقتی کامیونیتی های مسلمانان رو میبینم که گوشت حلال تهیه میکنن، بسیاری از اینها بسیار خرده پا و جزئی هستند و نظارت کافی هم اتفاقا روش نمیشه و جایی هم که گوشت رو عرضه میکنن معمولا از کیفیت پایینتری برخوردار، خیلی کثیف به نظر میرسه. در نتیجه به صورت اوورال که این ربطی به مثلا فرض کنیم که دین اسلام یا نمیدونم آدم ها نداره، برمیگرده به سبک تجارتی که در واقع اونجا معمول هستش، فکر میکنم اتفاقا در یه جایی مثل امریکا بیشتر اون ذات حلالی که من دیدم خیلی نامرغوب هستش و فکر می‌کنم از نظر بهداشتی کاملا مضر باشه. خیلی جاها من دیدم مثلا گوشت مرغ رو با گوشت قرمز توی یه جا مثلا خرد میکنن قرار میدن یا وسایل بسیار غیر استاندارد هستش. بنابراین فکر میکنم که اتفاقا از این نظر شاید بهتر باشه که ما به استانداردهای مثلا غذا و داروی امریکا که اعتبار بیشتری هستش اعتماد بکنیم و غذاهایی که و گوشتی که زیر نظر اونها ذبح میشه مصرف کنیم، ولی فقط صرف بحث بهداشتی باشه. در مورد مصرف گوشت خیلی راحت و انسانی‌تر میشه قضاوت کرد و داوری کرد و مسائل بهداشتی رو در نظر گرفت. آمارها و بحثای بسیار شتافته‌ای وجود داره و کسی که بخواد جستجو بکنه مثلا فرض کنید گوشت اسلامی کیفیت بهتری داره یا نه، منابع بسیاری هست در مورد زجر حیوانات، منابع بسیار و تحقیقات گسترده‌ای وجود داره. مسئله روشنه که حیوانات توی ذبح اسلامی زجر بسیاری میکشن و گوشت ذبح اسلامی و گوشت غیر اسلامی هیچ گونه تفاوتی نمیتونه داشته باشه.
آقای تبرسی، یک نقل و انتقال و چرخش عظیم اقتصادی است در موضوع تجارت حلال، گفته شده که تا سال 2030 به 5 تریلیون دلار میرسه. ایده انتقاد میکنن که ماجرای ذبح حلال، حالا آقای کرمی میگویند که دفاع از سنت هاست، ایده میگویند که یک جور بازرگانی و تجارته و هیچ ربطی به سلامت نداره و تنها منافع گروه از تجار رو تامین میکنه. حتی شاید به شنوندگان ما جالب باشه که بدونن نرم افزار موبایل برای تشخیص خوراک حلال، گوشت حلال مثلا درست شده. نظر شما چیست؟ فکر میکنید که این چقدر به تجارت اون وقت مربوطه؟
مسئله غذا و مسئله نوشیدنی جزو هویت دینی و عرضم بزرگتون که فرهنگی اسلام هست، همونطور که همین مسئله در یهودیت هست. حتی در تاریخ یهود ذکر میکنن که در مورد یکی از پادشاهانی که یهودی ها رو بین دو امر مخیر کرد، یا اینکه گوشت خوک رو تناول کنن یا اینکه کشته شوند، کشته شدن رو ترجیح دادن. و این نشون میده که تا چه حد غذا میتونه جزو هویت دینی افراد قرار بگیره. تجارت گوشت حلال بر اساس نیازهای مسلمانهای این منطقه ایجاد شده است. شما میدونید که الان در کشور آمریکا کمپانی مثل تایسون سالانه 40 میلیارد دلار گوشت و فراورده های گوشتی میفروشه. در حدود 100 کمپانی هست در آمریکا که مرتبط به مسائل گوشت و فراورده های گوشتی هست. فقط 5 کمپانی اول این 100 کمپانی در حدود 100 میلیارد دلار درآمد دارن هر سال در آمریکا. و لذا با این وجود شما میبینید که حتی گوشت حلال در کشور آمریکا نسبتاً ارزان هست نسبت به جاهای دیگه. گوشت حلال یک تجارت بسیار نوپایی هستش.
آقای کرمی، در مورد تجارت حلال بس نظر شما رو هم بدونیم که خیلی از منتقدان به مسئله ذبح اسلامی و ذبح حلال در حقیقت خیلی ها شاید به زبان ساده بگن که دکانی است یا بازاری است که سرگرم میکنه معتقدان رو و پول ازش در میاره.
من موافقم، هر چیزی که وارد عرصه اقتصاد میشه، عرضه و تقاضا و همه فوتوفرهای اقتصادی هم در واقع به میان میاد. اما مسلما کسایی که از این صنعت و از این روش نحوی برها برخوردار هستن، خودآگاه و ناخودآگاه در توسعه و در واقع زورآور کردن این نوع سبک و این نوع روش تلاش خواهند کرد و تلاش میکنند. ولی اگه بخوایم داوری مناسبتری بکنیم که فرجام این نزاع‌ها به کجا میرسه، خودبنیادی انسان و تلاش برای رعایت حقوق بشر، حقوق حیوانات و حقوق طبیعت امر پیشرونده‌ایه و پیش خواهد رفت و راه رو باز میکنه برای اینکه زندگی انسانی‌تری رو برای خودمون و زندگی قابل دفاع‌تری رو برای حیوانات و طبیعت فراهم بکنید.
آقای تبرسی، به عنوان آخرین پرسش از شما، آقای کرمی پیش بینی کردن که به هر حال این وضعیت اعتقاد به ذبح حلال یا اسلامی باقی نمیمونه و تغییر میکنه. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که در جهان پیش رو همچنان این محدودیت هایی که در ادیان، حالا ما در مورد دین اسلام صحبت میکنیم، حتی در مورد خورد و خوراک مسلمانان مطرح شده، باقی میمونه، ادامه پیدا میکنه، تغییر شکل میده؟ شما نظرتون چیست؟
خدمتتون عرض بکنم که این مسئله حلال و حرام بودن حیوانات این مسئله است که 1400 سال هستش. یعنی این که اما مسئله تجارت گوشت اسلامی یک مسئله بسیار جدیدیه و هیچ سبب این موضوع عرضم بزرگتون که تجارت نیست، بلکه این موضوعی بوده که قبل از این که مسئله تجارت پیش بیاد، مسئله حلال و حرام بودن گوشت مطرح بوده از وقتی که قرآن نازل شد. طبق نظر قرآن دین همیشه در نهایت غالب خواهد بود. قوانین اولیه اسلام هیچگاه قابل تغییر نیستند، ولیکن قوانینی که ثانوی هستند اینها ممکن هست که قابل تغییر باشن.
و آقای دکتر کرمی، در پایان برنامه جنبندی شما رو هم میشنویم و من مایل هستم که این پرسش رو با تاکید از شما بپرسم که فکر میکنم برای شنوندگان ما پاسخش تعیین کننده باشه. به عنوان پزشک، آیا تا به حال با مورد درمانی مواجه شدین که کسی به دلیل خوردن گوشت ذبح غیر اسلامی، آنچه که پلید خوانده شده در دین اسلام، دچار مشکل یا بیماری شده باشه؟
خیر، نه، من تا حالا چنین تجربه‌ای ندارم و گزارشی هم در دوری نخوندم. متاسفانه من فکر میکنم که دینداران، بخشی از دینداران، عادت دارن که دستورات دینی و سنتی خودشون رو با توجیهات عقلانی یا حتی توجیهات پزشکی همراه بکنن و بتونن رو بهتر عرضه بکنن. ولی تاریخ ما نشون داده که به هر حال دیر یا زود این توجیهات رنگ خودشون رو از دست میدن. چیزی که تعیین کننده است این که مسلمانان به عنوان یک جمعیت 1 میلیاردی در جهان جدید دارن زندگی میکنن، باید تن به زیست مسالمت آمیز با جهان بدن و این گزندی هم من فکر نمیکنم به بارهای دینی مسلمانان حتی وارد بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای کرمی و مهمان دیگر برنامه آقای تبرسی، این هفته در تابو با ما همراه کردید و ممنون از شما که با ما همراه بودید. دعوت می‌کنم این بحث رو در وبسایت رادیو فردا با کامنت هاتون دنبال کنید، radiofarda.com. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.